بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث اصول که به موضوع مشتق رسیده بودیم، از مقدمات مباحث الفاظ طبق ترتیب کفایه عرض شد که سوال اصلی در مشتق نسبت به مبادی منقضیه، یعنی اوصافی که زوال پیدا کرده. فعلا بالفعل ذات و موضوع متلبسه به اون مبدأ، به اون وصف، به اون عنوان نیست. قدیم دارای اون وصف بوده ولی الان نیست. حالا این استعمال، این اطلاق، یعنی اطلاق مشتق بر چنین موضوعی، این آیا به نحو حقیقی است یا به نحو مجازی؟ چه فرقی میکنه که حقیقی باشه یا مجازی؟ چون فرقش اینه که برای احراز موضوعاتی که احکام بر اونها مترتب شده، ما احتیاج داریم که بدونیم این اطلاق، اطلاق مجازی یا اطلاق حقیقی، چون ما کلام شارع را بر حقیقت معنا میکنیم، بر معنای حقیقی حمل میکنیم، مگر اینکه یه جای قرائنی داشته باشه، وگرنه بر معنای حقیقی حمل میکنیم. پس بنابراین اگر شارع اوصافی به کار برده عناوین که فراوون عناوین در روایات ما، ادله ما، ما اینا رو باید بر معنای حقیقی حمل کنیم. فقیر، قاضی، ارزم به حضور شما، زوج، مسلی، حاجی، زائر، چی؟ صائم، همه اینها ما اینا رو بر مبنای حقیقی باید حمل کنیم. حالا بر معنی حقیقی اینها شامل مبادی سابق هم میشه یا نمیشه. در روایات ما مثلا فرض بفرمایید که اومده که وارد شده که توضع با ماء مسخن به شمس کراهت داره، یعنی آبی که با خورشید، با حرارت خورشید گرم شده، این وضو گرفتن کراهت داره. خب الان این قبلا گرم شده، الان که گرم نیست اصلا، الان مسخن به شمس نیست، اون آبو برداشتیم مردیم تو خونه است، چند ساعت خنک شده، این قبلا مسخن بوده، ولی الان این ماء مسخن به شمس که وضو گرفتن باش کراهت داشته باشه، این زور، این حوض توی برق آفتاب بوده، الان که شبه، الان که آب حوض خنکه، نه یعنی میخوام بگم که الان استصحاب، نه گرم نیست اصلا، تسخین نیست الان، یعنی تسخین در قبل بوده، الان که اصلا شعاع شمسی نیست، بنابراین اینجا مسخنه به شمس بالفعل نیست. اما خب به اعتبار سابق آیا مشتق حقیقت است در من قضا انه المبدا، در اون چیزی که قبلا متلبس به مبدا بوده، در اعم از متلبس بالفعل و متلبس منقضی انه المبدا، چه متربس بلفه یا متربس منقضی عن المبدأ، یا نه مشتق حقیقت است در خصوص متربس بلفل. اگر در خصوص متربس بلفل باشه که الان نور خورشیدی نیست و شبه و آبم که مسخن بلفل نیست، درسته زور آفتاب میخورده تو این حوض، ولی الان که آفتاب نیست اصلا، پس بنابراین وضو گرفتن الان بر از در این وقت شب کراهت نداره. یا فرض بفرمایید که در روایات اومده که مثلا بول تحت شجره مثمره کراهت داره، تحت شجره مثمره، ولی درختی است که الان بله پاییزه، به قول شما میوه نداره که، میوهش در بهار بوده، الان به صورت بالفعل مسمر نیست. البته خشک هم نشده که از بین بره، شجره هست ولی فعلا به صورت بالفعل مسمره نیست. این آیا اون کراهت شامل چنین درختی هم میشه یا نمیشه؟ خب اگر ما بگیم که اطلاق نسبت به متربص بالفعل حقیقت داره، خب اگه ما اون مبنا رو در وضع مشتقات قبول کنیم، اون وقت میگیم که در مبادی منقضی مجازه و چون شارع عناوین رو در حقیقت استعمال میکنه، در چنین درختی و در چنین آبی کراهت وجود نداره، چون اونها مال قبل بوده، برای الان نیست. توجه فرمودی؟ اون رو بحث میکنیم برای استعمال مجازی فایده داره. جایی که استعمال مجازی قرینه داشته باشیم که شارع مجازن استعمال کرده حرفی نیست. ما در جایی داریم صحبت میکنیم که خودمون میخوایم بفهمیم که مجاز یا حقیقته، ولی اگر میدونیم که شارع در مجاز استعمال کرده، توجه فرموده، اگر ما میدونیم شارع در معنای مجازی استعمال کرده که اب نداره، شامل مصادیق مجازی هم میکنیم حکم را. آه. در ماضی مجازه، خب همین سوال همینه دیگه، در ماضی، در مستقبل مجازه، در ماج... در حالم که حقیقته، در ماضی مجازه یا نه این اختلافی. استعمال که فوایدی داره، آره، بله. خب ما نه، اگر استعمال مجازی شد، خب وقت ما استعمالات شارع رو حمل میکنیم بر مجاز یا بر حقیقت، وقتی نمیدونیم، بر حقیقت باریکلا. اگر ما بر مجاز قرینه ای داشته باشیم که بر مجاز حمل میکنیم، حکمم بر همون مصادیق مجازی مترتب میکنیم. ولی سوال در اون مواردی است که ما نمیدونیم شارع در چه معنایی استعمال کرده. پس بنابراین در واقع این بحث مشتق برمیگرده به احراز موضوعات احکام. جلسه قبلم گفتم چون ما به هر حال اولین قدممون این است که موضوع را احراز کنیم در احکام. حالا گاهی حکم را میدونیم، گاهی حکم را نمیدونیم، که خب حکم را استخراج میکنیم، استنباط میکنیم از ادله، ولی حکم را میدونیم، موضوع را نمی، تحقق موضوع را نمیدونیم. توجه فرمودی؟ برای احراز موضوع، برای اینکه تحقق موضوع را بدونیم، ما احتیاج داریم که وضع هیئات مشتقات را بدونیم، یعنی بدونیم که هیئت مشتقات در چی وضع شده، در متربص بالفعل وضع شده، در خصوص، یعنی مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صيغه مبالغه، اسم آلت، همه اینا که مشتقات ادبی هستن، مشتقات اصولی هم هستن، همین به قول معروف اقسام سمانیه بهشون میگن در صرف. خب اینا وضع شدن برای خصوص متربص بالفعل یا بر عام. خب ما اینا لازم داریم. به خاطر چی لازم داریم؟ به خاطر اینکه موضوعات احکام همینا هستن، یعنی بسیار از احکام در قالب همین مشتقات صرفی و مشتقات غیر صرفی، یعنی مشتقات غیر نحوی، یعنی غیر ادبی، جوامد، تراب مگه نیومده تو ادله، شجر اومده، حجر اومده، اینا هم جوامد هستن ولی از نظر اصولی گفتیم اینا هم مشتقن، درسته؟ بنابراین چون یک، چرا مشتقن؟ چون یک عنوانی را، چون یک وصفی را، چون به قول آقایون یک مبدعی را جرگ میکنن بر یک ذات و ماهیتی. خب بنابراین اینا چون در روایات و ادله وارد شده، ما باید بدونیم که اینها نسبت به موضوعاتی که واجد این مبادی بودن در قدیم ولی الان نیستن، واجد این مبادی بودن در قدیم ولی الان نیستن، احکام نسبت به اونا هم جاریه، احکام نسبت به اونا هم ترتب پیدا میکنه. مثلا فرض بفرمایید که بله، هم که میگیم حقیقته، برای همین که بدونیم اون احکام جریان پیدا میکنه، ترتب پیدا میکنه یا نه. حتی در قوانین و بحث‌های امروزی هم مطرحه. مثلا فرض بفرمایید شما دادسرای نظامی دارید برای نظامی ها، دادسرای انتظامی قضات داریم، درسته؟ آیا یک نظامی که الان بازنشسته است، یک عنصر امنیتی که الان بازنشسته است، این باید بره در دادگاه عمومی یا در دادگاه نظامی و انتظامی؟ این من قضا انه المبدعه. الان که بالفعل که نظامی نیست، ولی خب قدیم نظامی عالی رتبه بوده. یا فرض فرمایید کسی که الان به صورت بالفعل ملبس نیست، ولی خب قبلا ملبس و روحانی بوده، این در کدوم نوع دادگاه، دادگاه عادی یا دادگاه ویژه روحانیت باید بره؟ یا عرضم به حضور شما، مثلا فرض بفرمایید که در بعضی از قوانین عنوان متأهل اومده، حالا کسی که به هر حال فرزند داره، زند و زوجه داشته ولی طلاق داده، متأهل حساب میشه که مشمول اون قانون بشه، یعنی مشمول اون شرط بشه، واجد اون شرط بشه، یا متأهل محسوب نمیشه. منظورم این است که این بحثا در مسائل حقوقی هم مطرح هست و جریان داره. خب پس برای اینکه ما به این سوال جواب بدیم، نسبت به مبادی منقضی، نسبت به مبادی و اوصاف قدیم و سابق که سوال اصلی در اون قسمته، چون در مورد حال و مستقبل مسئله روشنه، یک مقد و ادله هر کدوم را، یعنی ادله ارزم به حضور شما قائلین به متربص بالفعل و اعمی ها و اخصی ها، اخصی هایی که متربص بالفعل را فقط قبول دارن و اعمی هایی که بالفعل و منقضی را قبول دارن، ادله شو بحث کنیم. عرض کردیم یه مقدمات قبلش باید بگیم، چند مقدمه برای که به اصل بحث برسیم. مقدمه اول، حالا در جلسه گذشته که معنای مشتق رو گفتیم از نظر اصولی و از نظر لفظی، اما حالا مقدمات بحث مشتق، مقدمات بحث مشتق، مقدمه اول، صدق مشتق اصولی و جریان نزاع در مسئله مشتق مشروط به دو شرط. شرط اول اتحاد بین ذات و مبدأ، یعنی ما به چیزی میگیم مشتق که ذات و مبدأ، یعنی ماهیت و صفت، یعنی عنوان و معنون، یعنی عارض و معروض، هرچی شما اسمشو بذار، خب اینا در یک لفظ جمع شده باشه، با هم اتحاد داشته باشن، یگانگی، به قول آقایون هویت داشته باشن، هویت داشته باشن. مثل همین حساب عناوینی که عرض کردم خدمتون، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم زمان، اسم مکان، اسم تفضیل، اسم آلت و جوامدی که این خصوصیت را دارن، یعنی اتحاد بین مبدأ و ذات درشون وجود داره، بین عنوان و معنون، این جری عنوان بر معنون، جری وصف و خصوصیت بر موصوف در این لفظ هست. ولی الفاظی که مشتقن از نظر ادبی، از نظر صرفی، ولی این اتحاد، این یگانگی بین ذات و مبدأ توشون نیست، مثل افعال، مثل مصادر، اینا مشتق اصولی محسوب نمیشن. مثلا ضربه، ببینید چون ضربه یک معنای مستقل نداره و احتیاج داره به انضمام فاعل، حالا انضمام فاعل یا اسم باشه یا ضمیر باشه، باید یک ضمیر و اسم بهش منضم بشه، برخلاف ضارب. ضارب توش هم ذات هست، یعنی اون شخصی که زننده است، هم وصف و مبدأ و عنوان هست که مبدأ ضرب باشه، زاهد، آکل، شارب، همه اینا ماهیت و صفتش هر دو در این لفظ جمع شدن، یکی شدن. ولی افعال نه، افعال اینجوری نیستن. افعال و مصادر اگرچه مشتقن از نظر ادبی و لغوی، ولی از نظر اصولی مشتق محسوب نمیشن، چون اون اتحاد و جری درشون وجود نداره. این شرط اول. حالا بله، خب حالا این اتحاد و این جریی که عرضم بزرگ شما و این تلبسی که اون ذات به مبدأ داره، این جریی که در مبدأ نسبت به ذات هست، به قول آقایون میگن قیام مبدأ به ذات، قیام مبدأ بر ذات، این پنج نوعه، پنج شکله. حالا طبق بعضی از انظار و آراء، حالا بعضی هاشون قابل مناقشه است، بعضی ها سه تا، چهار تا، ولی پنج تا به شکل کامل ترش. ما یک قیام حلولی داریم، یک قیام حلولی، یعنی مبدأ در داخل ذات اصطلاحاً حلول و استقرار پیدا میکنه، مثل عالم. عالم در وجود اون شخص، این صفت در وجود اون شخص نشسته، استقرار پیدا کرده، حلول پیدا کرده، حال شده در این محل. مثل رنگ ها، مثل اوصاف، مثل اشکال، مثل طعم ها، رایحه ها، مسجد، نمیدونم که در این مثلا این مکان الان مسجده، این وصف در این موصوف، در این ذات استقرار پیدا کرده، به این میگن قیام حلولی یا اتحاد حلولی. توجه فرقی پیدا کرده؟ دو، قیام انتزاعی. حالا اون یه بحث دیگه است، اونو میگم انفکاک و غیر انفکاک. قیام انتزاعی، قیام انتزاعی اونجاییست که مبدأ در خود اون ذات قرار نگرفته، از نسبت و رابطش با ذوات دیگر ما اینا انتزاع میکنیم، مثل فوقیت و تحتیت. مثلا وقتی میگیم آسمون بالای زمینه، توجه فرمودید، این فوقیت در ذات آسمون که نیست، در رابطه آسمون با یه چیز دیگه ای. بنابراین انتزاع میشه از رابطه ها، از نسبت ها، وگرنه در خود اون محل حلول پیدا نکرده اون وصف. خب البته منشأ این انتزاع در خارج موجوده، مثل همین مثالی که عرض کردم، مثل قبلیت و بعدیت. قبلیت و بعدیت که یه امر واقعی نیست، که رابطه دو چیزه، در زمان یا در مکان. این رابطه ها یک مبادی را به ذهن ما میرسونن، یه اوصافی را ایجاد میکنن، درسته؟ بنابراین ما به اینا میگیم چی؟ میگیم اتحادهای انتزاعی بین مبدأ و ذات. سوم، قیام اعتباری. البته این بحث یه بحث خودش مستقلی که خیلی جواب به درد میخوره. قیام اعتباری یعنی بازم ما مبدأ را از خود ذات نمیفهمیم، از رابطه ها و نسبت ها میفهمیم، منتها اون رابطه ها و نسبت ها حتی در عالم خارج هم وجود ندارن، فقط در عالم اعتبار وجود دارن، فقط در عالم اعتبار وجود دارن، مثل مالکیت. خب در مالکیت الان در این شیئی که در خارج، مثلا فرش، چه اتفاقی در عالم واقع افتاده؟ هیچ. ولی یک رابطه جعلی و فرضی بین این فرش و یک شخصی یا یک نهادی یا مؤسسه‌ای وجود داره، توجه فرمون، اون رابطه مالکیت یا زوجیت، درسته؟ پس بنابراین اینها رو ما میگیم، عرضم به حضور شما، قیام‌های اعتباری. یعنی اینا هم از نسبت ها و رابطه ها این مبادی انتزاع میشه، اما از نسبت ها و رابطه های فرضی و جعلی و اعتباری که در عالم واقع هم تأصلی ندارن. این هم یک نوع از این رابطه است، یعنی رابطه های مبدأ و ذات ما دارم میگیم. پس یک نوع رابطه شد حلولی، یک نوع رابطه شد چی؟ انتزاعی، یک نوع دیگر اعتباری، نوع چهارم قیام صدوری. نوع چهارم قیام صدوریه، یعنی مبدأ را ما از افعال ذات انتزاع میکنیم، کسی که ذاتی که فعل و عملی انجام میده، فعل و عملی انجام میده، مثل همین ضارب و متکلم و آکل و امثال اینا. و پنجم قیام ایجادی. قیام ایجادی وقتی است که ما مبدأ را از حالات ذات انتزاع میکنیم. مرحوم آخوند در کفایه این تعبیر رو به کار بردن بعد از قیام صدوری. آقایون محشین و شارحین و اینها بعضی ها اینها را مترادف گرفتن، بعضی ها گفتن نه، ایشون مقصودش این بوده که قیام ایجادی با صدوری دو چیزه. ما حالا در این فرض داریم صحبت میکنیم. یعنی مبدأ گاهی وقتا یک حالاتی داره که نمیشه بهش گفت فعل، نمیشه گفت فعل. مثلا فرض بفرمایید که یک حالت نشسته ای داره، جلوسی داره، حالا اون تو همون حلولی میره، ولی خب مثلا مستجعه، یعنی حالت خوابیده، ناظره، یعنی بیرون میبینه، سامعه، یعنی میشنه. اینا فعل هم شاید نباشه، یعنی یک فعل ارادی اختیاری نیستش. خب اینا حالات ذاته که اوصافش هم نیست. بنابراین اینم گفتن که اینم یک نوع رابطه است به نام ایجادی. به هر صورت باید حالا بعضی هم اینا را همه شد در سه تا خلاصه کردن. اون که معروفه گفتن قیام حلولی، انتزاعی و صدوری، اون دوتا اختلافی است که عرض کردن. ولی به هر صورت باید چنین اتحادی بین ذات و مبدأ توجه فرمودی در یک لفظ باشه تا ما به اون بگیم مشتق و ما جریان محل نزاع را قبول بکنیم در اون، وگرنه اون معانی که، یعنی اون الفاظی که مشتق ادبی محسوب میشن اما یه معنای مستقلی ندارن، مثل همین افعال و مصدرها، اینها عرض موضوع شما در داخل بحث قرار نمیگیرن. مفعول اسم مفعول بله، این همین ایجاد داخل در همین ایجادی قرار میگیره، درسته؟ منتها خب تلبس ها نوعاش مختلفه. این هم از حالات مبدأ، حالات ذاته، نه هم جز به حالات ذات قرار میگیره. آره نه، این هم اگر اینا جز صدوری بله از اون ور قرار میگیره، این هم بله، این هم دو جز به همین حالات ذات قرار میگیره.
شما حجر رو هم مشتر مسازه
بله،
این قیامش یعنی فرمانی که حلولیه دیگه.
خب حالا باید ببینیم بله، اینم متعاله اون یه صفت دیگه، یک وصف دیگه ایست که بعد الان در ادامه میگه. شرط دومو نداره، شرط دومو نداره، متوجهید؟ الان شرط دومو بگم. ولی خب اینی که یک واجد یک مبدعی است، واجد یک خصوصیتی و مبدعی است که با اون ارزم بوضوع شما اتحاد پیدا کرده، یعنی این جسم یه خصوصیات حجریت داره. از این جهت من برای چی مثال زدم؟ برای این که بگم چنین اتحادی در اینا هست. اما شرط دومی هست برای مشتق که عبارت است از بقای ذات. بقای ذات یعنی ما در اصول در مورد مشتقاتی بحث میکنیم و به چیزی مشتق میگیم که با زوال مبدأ ذات باقی بمونه. با زوال سوال در اونجا هست، وگرنه اگر ما اوصافی را داریم که با انحلال و انتفاع و زوال اون اوصاف اصلا موضوعی باقی نمیمونه، یعنی خود ذات هم از بین میره، خب در اونجا اصلا بحث مشتق مطرح نیست، چون این اگرم فرض فرمایید ما یک نسبت به چنین مشتقی یک مبدأ ایران منتسب بکنیم، قطعا تعبیر تعبیر مجازیه، قطعا تعبیر مجازیه. مثلا فرض فرمایید که یک حیوانی که تو نمک از بین رفته فقط یه اثری ازش مونده، شما بگی که مثلا این سگر رو نگاه کن مثلا اونجا تو نمک نابود شده، خب این که روشنه که این تعبیر تعبیر، یعنی عرضم بزرگ شما اینجا انتساب این مبدأ کلب و کلبیت به این حیوان یک نسبت مجازی است، یک اطلاق مجازیه، چون اصلا ذاتی اصلا وجود نداره، ذاتش هم از بین رفته، مبدأش که کلبیته یا حیوانیته یک مبدأ ذاتیه، بنابراین مبادی ذاتی، اصطلاحاً ذاتیات، اوصاف ذاتی، عناوین ذاتی که ما بهش میگیم ذاتیات، یعنی ذاتیات همون کلیات خمس، جنس و فصل و نوع و اینها، اینها عرضم به حضور شما داخل در بحث مشتق قرار نمیگیرن، چون اگرم اون عناوین را نسبت به منقضی ما استعمال کنیم قطعا استعمال مجازی است، چون اینا سالب به انتفاع موضوع هستن، یعنی وقتی که وصف از بین میره موضوع هم از بین رفته، موضوع هم از بین رفته، مثلا فرض فرمایید که همین مثلا نباتیت در درخت، مثلا از شجرت و نباتون، درخت هم یکی از گیاهانه، خب حالا اگر نباتیت در این گیاه از بین رفت منقضی شد، یعنی درخت آتیش گرفت سوخت، بعد شما گفتی که این درخته رو نگاه کن، یعنی به این خاکستر رو گفتی، خب این تعبیر چیه؟ این تعبیر قطعا مجازیه، چون نباتیت رو که از درخت بگیرید چیزی نمیمونه دیگه، یعنی ذاتش گرفتی، نباتیت رو اگر از درخت سلب بکنی درسته یه چیزایی میمونه، یعنی یه خاکستر میمونه که دیگه قطعا دیگه بهش درخت نمیگن،
یعنی نباتیت عارض نیست، یعنی وصف نباتیت
عارض بر نیست جز ذاتشه، عارض نیست، درسته؟ پس بنابراین ما سوالمون در، یعنی نظر مشهور عرض میکنم، در مشتق ما سوالمون فقط از عوارضه، از عرضیاته، به قول آقایون از مفارقاته، نه از ذاتیاته، نه از لوازم ذات، آقای یه چیزا هم مثلا مقوم ذات نیستن ولی لوازم ذاتن، یعنی قابل انفکاک، اون قابل انفکاک که گفتم بعد میگه، قابل انفکاک از ذات نیستن، بنابراین وقتی از بین بره ذات هم از بین رفته، خب حالا شما یه وصفی را نسبت به ذاتی که از بین رفته میخوای استعمال کنی، خب استعمال مجازی است، چرا؟ چون اصلا خود اون ذات هم وجود نداره، چه برسه وصف بشه، چه برسه وصف بشه، توجه فرمایید، مثلا فرض بفرمایید که انسانیت، حیوانیت، نباتیت، حجریت، توجه فرمایید، یعنی سنگ بوده، خب بعد فرض بفرمایید شیشه شده به قولشون، آره شیشه شده، خب آره مثال خوب، آره حالا ما نسبت به این شیشه تعبیر چی به کار ببریم؟ حجر به کار ببریم، خب این اطلاق مجازی است، یا شما نسبت به بذرت میخواد، یا نسبت به فرض کن حالا نسبت به این کاغذ تعبیر چی به کار ببری؟ چوب به کار ببری، مثلا خشبیت، خب بگی مثلا این چوبا رو بردار بیار، میگم این چوب کجا بود؟ میگیم نه اینا چوبه دیگه، اینا چوب گرفته شده، میگیم خب بابا اون که مبدأ که از بین رفته، خب مبدأ که از بین رفته هیچ، ذات هم از بین رفته اینجا، توجه فرمود؟ نه اون مسئله شرط و اینا، نه اون یه چیز دیگه است، اون ربطی به اینجا نداره، اون بحث شرطه، شرط هایی هستن که محقق موضوع هستن، مقید موضوع نیستن، محقق موضوع هستن، یعنی شرط نیست در واقع، بیان موضوعه، توجه؟ اونو شرطیت نیستش، ولی الان ما وصف داریم میگیم، وصفایی هستن که زوالشون مساویست باز با زوال ذات، زوال اونها مساوی است با زوال موضوع. خب اینها در منقضی سالب به انتفاع موضوع هن. یعنی این وصف که نیست، چرا نیست؟ چون موضوعش نیست اصلا. اونجاها آقایون میگن که خب معلومه که در اونجا اطلاقات اطلاقات مجازیه، اونجا محل بحث نیست. البته در اونها بعضی از آقایون معاصرین، منظور بعضی از بزرگان معاصرین که خب نظرات اصولی جدیدتری مطرح کردن، اشکال کردن، مناقشه کردن که نه، بحث مشتق در اوصاف ذاتی هم به کار میره، بحث مشتق در لوازم ذات هم به کار میره. ما باید حالا استدلالای مختلفی بخوندم این چند روز، هیچ ثمره‌ای نداره. من که واردش نمیشم به خاطر اینکه ثمره‌ای نداره. حالا مثلا یکی از استدلالاشون بود که آقا ما در اینا باید نگاه کنیم به عرف، ببینیم مثلا فرض فرمایید یه جای ممکنه که یک وصفی را نسبت به ذاتی که از بین رفته خب به دقت عقلی ما مجازی بدونیم، ولی ممکنه مثلا فرض بفرمایید که عرف به همین گیاهی که فسیل شده، به گیاهی که فسیل شده و هیچ شجریت و نباتیتی هم درش نیست، عرف بگه که درخت یا گیاه، مثلا به این بگه به این درخت نگاه کن، به این گیاه نگاه کن، خشک شده مثلا. خب ما به عرف نگاه میکنیم، اگر اطلاق عرفی نسبت به ذات منقضی از نظر عرفی قابل اسناد باشه، قابل جرگی باشه، قابل حمل باشه، پس بنابراین در بحث مشتق قرار میگیره که ما بگیم این جرگ و حمل مجازی است یا حقیقی است. اینا خب یه اقوال جدیدتر است، کاری نداریم. میگن مثلا ذاتیات و عوارض و لوازم ذات هم داخل در بحث مشتق قرار میگیره، ولی در ثمره فقهی که ما همیشه باید در اصول ببینیم مثلا چیزی ثمره فقهی داره یا نداره، این تأثیری نداره. این بحث هم حرف مشهور در عرضم بزرگ شما در بحث مشتق همون حرف مشهوره که ثمره فقهی داره. چرا؟ چون تمام این عناوینی که در فقه ما در شرع مقدس استعمال شده، مثلا اینایی که مثال زدم، همش از از نوع عوارضه، از نوع اوصافه، از نوع مبادی، نوع عرضم بزرگ شما مفارقاته. توجه فرمودید؟ مثل همین عناوینی که مثل عالم و فقیر و سید و امثال اینا، اینا همش از چیزاییست که با انقضاش ذات از بین نمیره. پس بنابراین ما در مشتقی که بحث میکنیم دو شرط داریم در صدق این مشتق و قرار گرفتنش در محل نزاع. یکی این که اون اتحاد بین مبدأ و ذات باشه در یک لفظ، و ثانیاً بقای ذات هم با زوال مبدأ و زوال وصف ذات هم باقی بمونه، موضوع باقی باشه که ما بتونیم در موردش سوال کنیم که درسته حقیقت این اطلاق این وصف بر این ذات، ما بر اطلاق وصف بر ذاتی که نیست، بر ذاتی که وجود نداره، این که خب معلومه مجازی. بنابراین این دو، این مقدمه اول، مقدمه اول شد این دو شرط. مقدمات دو سه چند مقدمه وجود داره برای رسیدن به جواب اون سوال، سوال اصلی، که اینا رو در جلسات بعد بهش خواهیم پرداخت انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی